بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، هر کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. موضوعی که دربارش بحث میکنیم این موضوع کهنیه، بحثی است که بنده راجع به تاریخ میکنم. تاریخ گذشته قابل نقل میشه. اقوام و ملل برای زنده کردن غرورهای ملی و بخشی به خاطر زیربناهای فرهنگی گذشته خودشون رو با آب و تاب نقل میکنن، ولی از نظر جوامع انسانی مهمترین نقل‌های مذهبی است. شما اگر تورات رو بردارید، یه مجموعه نقل از اول تا آخرش یک مجموعه نقلی. اگر انجیل رو هم بردارید، اناجیل مختلف، متا، لوقا، یوحنا، مرقس، همشون نقلن. نامه های پولس، نامه های پتروس هم مجموعه نقلی. در تاریخ اقوام و ملل نزاعی در نمیگیریم. حالا میخواد شما تعریف کرده باشید، میخواد تکذیب کرده باشید از کمبیوجه، از کوروش، از خشایارشا، این دعوایی نداره. فرضاً هم دو نفر مورخ نظر مخالف همدیگر رو پیدا بکنن، حد اکثر اینه که این در یک رساله، مقاله، نظریه اون دیگری رو تخطئه میکنه و اون هم به عکس نظریه این رو تخطئه میکنه. ولی در مورد نقلهای تاریخی که تصاویر مذهبی رو شکل بهش میده، جنگ ها میشه، خونریزی ها، قوقا ها. خوشبختانه در حال حاضر مذهب و دین در درجه 15 قرار گرفته، یعنی کسی اهمیت به اینکه چه باوری کی داره اصلا نمیده. والا اگر ما 200 پیش برگردیم، مذهب که سهله، بین اخباری و غیر اخباری جنگ ها بود. تو شوشتر حیدری و نعمتی با هم می جنگیدن، هم دیگر رو می کشتن. تو نجف زگرد و شمرد با هم جنگ می کردن و هم دیگر رو می کشتن. در تبریز شیخی و بالاسری پدر هم دیگر رو در می آوردن. با حجت الاسلام نیر یک الفیه داره در حجب این طرف. مهم در نقل‌های تاریخی که تصاویر مذهبی رو در شخص شکل بهش میده، نقل‌های متخالف دو دسته ایجاد میکنه. این دسته اون دسته رو میکوبن، اون دسته هم این دسته رو میکوبن. ادیان سامی، ادیانی که این طرف اقیانوس هند قرار گرفته، اینها همش نقله. ادیان آریایی هم همش سروده. نوره نمیدونید شما، یعنی اون بخش اصلی در اوستا گاتاهاست که سرودهای زردشت. ودا و ریگ ودا هم که مال هندوهاست، اون هم یک مشتی سروده، اظهار عشق به خدای شیوا ایندرا. به این ترتیب بنده با ادیان آریایی کاری ندارم تو این بحث، و اینکه این بحث سراغ اونا میره، ولی من کاری ندارم. بنده کارم با این طرفه که مجموعه ذهنیت‌های دینی در جامعه یهود بر نقلیات تورات استواره، و نقلیات تورات یک متن تاریخی است و مجموعه ذهنیت‌های جامعه مسیحیت در فرقه‌های مختلفش، کاتولیکا، پروتستانت ها، ارامنه، جزئیت ها و همه فرق، بر نقلیات اناجیل استواره، یومش نقله. در جامعه اسلامی هم خوب برزن ترجمه بفرمایید، در جامعه اسلامی هم یک مش نقل ما رو می‌سازه، منتهاش در قرآن این نقل خیلی خلاصه است، خیلی کوتاه در مقایسه با اناجیل و تورات، یه چیز خیلی کوتاهی. باقیش رو هم نقل درست میکنه که اسمشو نقل‌های کوتاه رو میگن چی؟ حدیث، روایت، حدیث. وقتی این نقل‌ها رو کنار هم میگذاریم، همه هم دیگه رو چی میکنن؟ از بین میبرن. فکر کنید یک کسی در اون طرف کره زهره داره زندگی میکنه، وسیله‌ای داره بیاد رو زمین، شما میگین به چه باوری باشه؟ شما چه باوری رو واسش عرضه میکنید؟ نقلها متخالفه، این او رو از بین میبره، اون این رو از بین میبره. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این ملک حساری به سواری گیرن. همه تون هر کدومتون اگر توی خانواده زردوشتی به دنیا آمده بودید، مذهبتون چی بود؟ هر کدومتون توی خانواده سنی به دنیا آمده بودید، حالا چه مذهبی داشتید؟ خب سنی بودید. تصور نفرمایید که این مدافعات مذهبی یک ارزش جهانی داره، نه. تو این روند فکری متوجه میشیم که نقل‌های تاریخی که زیربنای تصاویر مذهبی رو ایجاد میکنه، اینا از یک اهمیت به علاوهی برخورداره. شما یه مرتبه تاریخ اشکانیان میخونید، حالا اون پادشاه جلوتر از این یا این جلوتر از اون باشه، هیچ تأثیری در ساختن فکری شما اصلا ایجاد نمیکنه، به هیچ وجه. به همین دلیل هم هیچ کدومتون حتی صفویه رو نمیدونید که اینا کی اول بوده، آخرشون کی بوده، وسط ها کی بودن، بهتون فرقی نمیکنه. ولی وقتی قرار شد تاریخ انسان رو داره در یک باور معنوی میسازه، اون وقت این تاریخ خیلی مهم میشه، به اهمیت خود انسان اهمیت پیدا میکنه. در اینجا باید توجه داشت که تاریخ در اون صورت میتوانه تکیه‌گاه من و شما باشه که این تاریخ علمی باشه نه نقلی. یعنی به هیچ وجه نشه وقتی این نقل متسلسل رو عرضه میکنن، نشه نقل سوم رو جای چهارم بگذارن، چهارم جای سوم. امکان چنین چیزی نباشه. به این معنا خوب برزن توجه کنید، چون گذشته مثل حال، کسانی که جامعه شناسی خوندن خوب این رو میدونن، ما تو مجلسمون خیال نمی کنن کسی رو داشته باشیم که دانش جامعه شناسی خونده باشه، همراهی با این دانش باشه. میدونن که تغییرات جوامع یک تغییرات جبریست، همونطور که شما آب رو وقتی کنار حرارت قرار بدید تبخیر میکنه و به تدریج حجم آب در ظرفی که مجاور حرارته کم میشه، و اگر شما یه درپوش محکمی رو این بگذارید ایجاد فشار میکنه، و اگر این فشار از یک منفذی متناسب با حرکت یک چرخی خارج بشه، اون چرخ رو، اینا تمام چیزای جبری است و اولین ساختار صنعتی در جهان ساختارهای بخاری بوده، کشتی های بخاری و لوکوموتیو های بخاری. عین این روند در ساختارهای اجتماعی هست. بایستی این رو بدونیم تمام تغییرات محیطی حتی در افکار افراد اگه پیدا میشه، اینا با یک علمی است که از قبل پیدا شده، و اگر کسی این دید رو پیدا بکنه که شرط اولیه در ذهنیت‌های علمی در تاریخ اینه که بدون هیچ چیزی در جامعه بدون علت به وجود نمیاد، و الا این تاریخ هایی که نوشته شده خوب برزن توجه کنید، تا قبل از 50 سال حتی پیش تمام کتاب هایی که نوشته میشد، این کتاب ها تحت نظر یک دولت و یک حکومت نوشته میشد. اینو نمیدونید شما. بنابراین یه پادشاه شیعی مذهب وقتی یک کسی کتاب داشت مینوشت راجع به تشیع، مطابق میل او مینوشت. خانواده قاجار در سهلنگاری ها بی اعتنایی به مصالح عموم به جوری عمل کردند که نتیجتاً به طرف یک انقراض رفتند. ولی سپهر تاریخ نوشته، سپهر یکی از شاهزاده های قاجاره. مگر شما در اونجا میتونید یک حرفی برخلاف شأن و شخصیت کم تعریف حتی کرده باشه؟ امکان نداره. شما هر چه میبینید وقتی راجع به پادشاه جمجاه ناصرالدین شاه حرف میزنه ببینید چی میگه، و اسم کتابش هم گذاشته ناسخ التواریخ، یعنی این دیگه همه تاریخ ها رو چی میکنه؟ نسخ میکنه. بعد شما میبینید مورخ صفوی که تاریخ عالم‌آرای عباسی رو نوشته، شما تو اون تاریخ میبینید که جوری ستایش میکنه، حالا مردک اون یکیشون زنباره بوده این دیگری همجنس باز، ولی که انهو هیچ. این حالا چه میکنه راجع به صفویه و چقدر خوب نقل میکنه؟ مثلا اینا زندون داشتن که توش آدم میخوردن. شما همینو ببینید، این تاریخ مورخ عالم آرای عباسی چقدر انسانی نقل میکنه. خب باید خورد دیگه. بله. بعد میبینید مهدی قلی خان، میرزا مهدی خان مورخ و منشی نادرشاه افشار، کسی در شقاوت و ملعنت نادرشاه افشار نمیتونه تردید بکنه، بعد این تاریخ نوشته، تاریخ دوره نادری که من این رو از یک دوست خیلی عزیزی آقای رضای سلامت به آریه گرفتم و رفتم و تمامش رو خوندم و برگردوندم به ایشون. یعنی شما ذره ذره کاری نداره. اینایی هم که راجع به حاضر تاریخ می‌نویسن اونام همین جورن، فرقی نمی‌کنه. وقتی قرار شد در حمایت یک حکومت، یک فرد، یک پادشاه، کسی داره توضیح مذهبی میده به رأی اون میده، توضیح تاریخی میده مطابق میل اون میده، عموی داره پادشاه اسپانیا که برای عقد قرارداد در زمان شاه عباس کبیر آمده به ایران این مطالبی نوشته در سفرنامه خودش، تاریخ عالم‌آرای عباسی رو هم بذارید، این مطالب هم بذارید، درست قضاوت کنید ببینید این دوتا چی میگن، اون چی داره میگه، این چی داره میگه. من حرف که میزنم، من فرض میکنم که تمام مردمی که دارن حرف منو گوش میکنن اینها دکترای فیزیک دارن. این فرض رو میکنم بعد حرف میزنم. بنابراین باکیم نیست از این که کسی ممکنه تو این مجلس نشسته باشه و این مهملات بنده رو نفهمه. هیچ، من باکیم نیست. این حرفای روزی سر در میاره و میبینن که یک کسی تو این لباس این حرفا رو زده. کسانی که دانش جامعه شناسی دارند میدونن که در جامعه حوادث به شکل علت و معلول اتفاق میفته. یعنی شما اگر این رو بدونید که حوادثی که در جوامع اتفاق میفته گتره نیست و عیناً همون رابطه رو داره که بخار با آب داره و آب با آتش داره، اگر کسی این رو دونست و این رو فهمید، این میتونه حوادث موجود در یک جامعه رو اون وقت بفهمه. اون وقت واسه این دروغ نمیشه گفت، برای اینکه من نمیتونم نقل بکنم که شطوره داشت داریه میزد، خره خراتی میکرد، نه این نمیشه، چون خر نمیتونه خراتی بکنه، من خر رو میشناسم، شطورم داریه نمیتونه بزنه، انگشت میخواد و شطور انگشت. برای اینکه بدونید حجم دروغ چقدره و چقدر انسان میتونه تو این اشتباه قرار بگیره، بنده این عرض میکنم. نگاه کنید، همه خوشحالن که میرن مکه و میرن کجا؟ مسجد الحرام، و در این تصور هستن که اون کسی که کعبه رو ساخته مسجد الحرام رو هم همون ساخته. نمیتونن تصور بکنن که این ساختار اموی است، بنی امیه اینجا رو ساختن. نمیتونن تصور بکنن که سعد وقاص مسجد کوفه رو ساخته. نمیتونن تصور بکنن مسجد الاقصایی که فعلا اسمشو میبرن این ساختار عمر ابن عبدالعزیزه، عمر دوم اینو ساخته. ببینید این یهو چطور یک نقلهای رو از بین میبره. این تازه به شکل غیر علمیشه، این تازه به شکل غیر علمیست، برای اینکه من جوری نمیگم برای شما که به شکل علمی بخواد باشه، باید اینجور بحث کرد که کسی که کعبه رو ساخته در اونجا صحن و مسجد دوتا اصلا تو ذهنیت اون تاریخ نبوده. اون اینجوری باید بحث کرد. بعد صحن همیشه برای یک جمعیت آمد و شده، اونجا که امنی از کنت و من ذریتی به وادن غیر ویزر، اصلا زراعت هم نداشته که آدم اونجا باشه، حیوان هم نبوده اونجا، امکان پرورش گاو و گوسفند هم اونجا نیست، فقط شتر و بز میشه اونجا نگه داشت. اون فرم علمی به این ترتیبه. بر این تاریخ به صورت علمی معناش اینه که انسان بتونه حوادث رو جوری ببینه که حادثه اول علت پیدایش حادثه دوم و حادثه دوم علت پیدایش حادثه سوم، و در اون صورت میتوانه یقین به انسان بده که با چنین تحلیلی همراه باشه الا اصلا معنا نداره. این حرف اول، یعنی باید بفهمیم که تاریخ علمی چه فرقی با تاریخ به صورت معمول که غیر علمی است داره، چه فرقی داره. باید بدونیم چه ارزشی تاریخ علمی داره که تاریخ غیر علمی اون ارزش رو نداره. باید این رو بدونیم که تاریخ تا زیر بنای ساختارهای فکری دینی نباشه، در جوامع حد اکثر میتوانه زیر بنای فرهنگی عامل ایجاد یک غرور در این حدود میتونه باشه، ولی اگر زیر بنای ساختارهای ذهنیت‌های دینی شد، کارایش قابل مقایسه با تاریخ‌های غیر دینی اصلا نیست. باید این رو بدونیم که دین، خوب بعضاً ترجمه کنید، ادیان سامی کلا اینها بافت تاریخی دارن، تورات همش تاریخه، اناجیل همش تاریخه، قرآن که فشرده ایست از اینها یه مختصری تاریخه و بقیهش با تاریخ‌های کوتاه کوتاه به نام حدیث تکمیل شد. اگر شما به یک یهودی بگید تو چرا یهودی هستی، مجموعه تاریخ رو شما داره میگه. اگه به یه مسیحی هم بگید، اون هم یه مجموعه تاریخی برای شما عرضی میکن. به شیعه، سنی، زیدی، اسماعیلی، واقفی، اشعری، معتزلی، به هر دسته از مسلمانان بگید، اونم یک توضیح تاریخی میده، یا حدیث میگه که حدیث در حقیقت یه تیکه تاریخ چیه؟ کوتاهیه. این اولین حرفی است که تو این بحث باید خوب فهمید. هیچ کس در مجموعه اونچه من دیدم این دانش باهاش نبوده که بتونه یک توجیه علمی از حوادث گذشته بکنه. هرچند که ابن خلدون میفهمه حرف رو، ولی عاجز از انجامشه. مقدمه ای داره ابن خلدون در تاریخ که در اون مقدمه حرفهایی که این حرفها یک جور ارزش علمی داره، این حرفها رو مطرح میکنه، ولی وقتی خودش هم شروع میکنه به نوشتن تاریخ، مثل این که اصلا اون حرفها رو ندیده، اون حرفها رو نمیدونه. اونم اینجوریه. یک مرد مسیحی هم هست به نام جورجی زیدان، اون هم یک مقدمه 27 صفحه داره بر تاریخ عرب و قبل الاسلام که نوشته، اون هم بیراه نیست، ولی عرض کردم خیلی حرف رو اشخاص ممکنه بفهمند، اما وقتی که میخوان مثل آده این که میدونه میشه خونه خیلی خوب خرید اما پول نداره که اون خونه رو بخره، این به همچی وضعی دارن. یعنی بنده در مجموعه کارهای تاریخی که کردم اصلا کسی رو ندیدم که بتوانه با این ضابطه در توضیح حوادث تاریخی کاری کرده باشه. نه، حرف دومی که بایستی ما بدونیم اینه که ما اگه بخوایم یک جامعه رو بشناسیم، مثلا وقتی ما میگیم مکه در زمان رسول الله، ما این تصویری که امروز از مکه داریم این رو میکشیم به 1400 سال، عقب. حالا اسفالت هم هست، اسفالت هم نمی کنی. یا لباس وقتی میگیم، یا فرش وقتی میگیم، در وقتی میگیم، بکنی ما یافته های روزمون رو برمیگردونیم به 1400 سال قبل، نه به 2000 سال قبل، به 5000 سال قبل. اصلا نمیتونیم ذهنمون رو تجرید کنیم از تصاویر روز و گذشته رو در شهرش، در لباسش، در غذاش، در احساسش، در حیوانی که برای آمد و شد استفاده می کرده. ما اصلا نمی دونیم. مثلا فرض کنید زیاد شنیدیم، خوب به عرضم توجه کنید، که فلان کس برای اینکه از خودش سپر قرار بده شطور کمسال رو به دستش میگرفته و حمله میکرده. اینجور نیست آقای پسرم؟ بله. حالا هرچی شما فکر کنید کجای این شطور رو میگرفته و این سپر خودش میکرده، نمیتونید تصور بکنید. اصل قصه اینه که پوست شطور، شطوری که سنی ازش گذشته باشه، کارایی سپر داشته. یعنی بعد از اینکه شطور رو میکشتن که نهر میکردن، از پوستش استفاده چی میکردن؟ سپر میکردن. پوستش رو میکشیدن، دور یک کمونچه این داختن و این استفاده سپر میکردن. باز این رو هم بدونید، استفاده سپر میشه کرد، ولی سپر اصولا تا وقتی است که ساختار گلوله در وسط نباشه. بلا وقتی کسی با گلوله کار میکنه، سپر اونجا دیگه کاری بله نمیکنه. پوست شترم تا وقتی کار میکنه که کسی شمشیر به کار نمیبره. با چوب هم دیگر رو میزدن و سنگ. خیلی خوب این پوست میتونسته این کارایی رو داشته باشه. اما شما تصور بفرمایید که در مقابل این شتر خودشو میکشن، بالاخره یعنی چی این پوست شطور میتونه سپر باشه؟ این یعنی چی؟ ولذاست در محیط هایی که از فولاد استفاده میکردن، یعنی از شمشیر استفاده میکردن، سپرشون هم چی بوده؟ فولادی بوده. بعد سپر فولادی خیلی سنگین میشه. خوب برزن. برای اینکه این رو سبک بکنن، خیلی متخصص میخواسته که بتونه این فلز رو به قدری بکوبه و نازک کنه که بتوانه در دست یک جنگاور به صورت وسیله دفاع مورد استفاده قرار بگیره. یکی از مشکلات، خوب به عرضم توجه کنید، یکی از مشکلات کسانی که در میخوان یک تصویری از گذشته داشته باشن اینه که تصاویر روز رو به گذشته منتقل میکنن. مثلا میگیم که رسول الله فلان صلح رو، وقتی صلح اینجور نوشتن، چی رو نوشتن؟ با چی نوشتن؟ با کدوم کاغذ نوشتن؟ مگه کاغذ اونجا بوده که بنویسن؟ مگر کسی خط داشته که بنویسن؟ آقا این خیلی محل بحثه. هو الذی بعث، آقا این چند ماه قبل از رحلت پیغمبر این آیه نازل شده؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. امی به کسی میگن که نه خوندن میدونه نه نوشتن. بعد اون وقت دورشو چی کردن؟ که بله این رو بردن در کعبه گذاشتن و بعد سال بعد که رفتن ورداشتن، دیدن که همه جای این رو موریانه خورده. موریانه کدوم تو اون گرمای 60 درجه؟ موریانه جای مرطوب میخواد قربونت برن. گرمای 65 درجه وسط تو اون دره موریانه همه جا رو خورده، غیر از اون بسم اللهم اللهم شو نخورد. مشکل یکی، مشکل دوم اینه که ما تصاویر حاضر رو، مثلا فلان کس جز علما بوده، ما امامه و هیکل و ریش و نعلین و اینا رو تصور میکنیم، خیال میکنیم که اونم نه. آقا باید بدونیم که عالم در گذشته به کی میگفتن. اولا این تعبیر به این شخص در چند قرن بعد از حیاتش شده. سو اینا یک خیلی کار آسونی نیست. اولا من به شما بگم که تاریخ رو به صورت علمی شناختن این یک کار آسونی اصلا نیست. فکر نکنید کار آسونیه. اینه که از مشکلات که ما هر چی که امروز درک داریم این رو بر میداریم میذاریم. شهر بغداد مثلا میگی بابا شهر بغداد حالا یه معنا داره، 500 سال پیش یه معنا داشته، 1000 سال پیش یه معنای دیگه داشته، و نمیدونیم که اومدن تیزفون رو خراب کردن، مصالحش رو برداشتن، کاخهای بغداد رو با اون اولا ببینید اینه چقدر خر بودن. جلال خالق واقعا اینقدر میشه، اینقدر خر میشه درست کرد. 28 سال طول کشیده با 50,000 سرباز که کاخهای تیزفون رو خراب بکنن، و مدائن شما تصور نفرمایید همین یه دونه ایوون بوده، 450 سال طول کشیده تا این مجموعه کاخ ساخته شده. نظامی بخشی از این رو توی توضیحات خسرو و شیرین بله اونجا داره. مثلا ما هی میگیم خلیفه، مثلا این یه مفهومی داره، یا امپرور، امپراتور تو روم این یه معنای دیگه داره. مثلا دانستن اون جامعه، شناختش، این یه حرف اساسی است، و شناختن مردم. حرف سومی که بایستی آدم بدونه، خوب برزن، اون حرف اول، این حرف دوم. حرف سومی که آدم باید بدونه، نگاه کنید آقا، بنده و جنابالی رادیو گوش میکنه و این خبرها همجور تو گوش ما میاد، ولی یه تاجر وقتی بشینه خبرها رو گوش کنه اون یه چیز دیگه میفهمه. تنها این کافی نیست که ما جامعه گذشته رو اونطور که هست ببینیم، این کافی نیست. بایستی علاوه بر این که جامعه رو ببینیم، یک تصور واقعی از این جامعه داشته باشیم، بایستی هدفهای احتمالی در این جامعه رو هم. آخه آدم مذهبی، خوب برزم ترجمه کنید، یا آدم متدین تو باطنش زون کرده روی دینیات، فکر نمی کنه این آخوندی که اینجا میاد نماز میخونه ممکنه مایی مثلا 40,000 تومن بابت این نماز خوندن پول بگیره. میگه چه آقای خوبی نورانی، ای بابا. فکر نمی کنه که این وقتی میاد اینجا، خوب برزم ترجمه کنید، از مردمی که پشت سرش هستن فلان بهره رو میبره. من فقط با خودم مثال میزنم برای اینکه به جای دیگه. باید تمام هدفهای احتمالی تو اون جامعه بازشناسی بشه. اگر نشه شما گورید، گمید. بسیار خوب، من مکه رو اونجور که هست، اون جامعه رو اونطور که هست تصور کردم، چطور میتونم حوادث رو متوالیان کنار هم به صورت جبری ببینم که این حادثه اون حادثه رو پی داره، اون حادثه اون حادثه رو پی داره؟ چطور میتونم اینو ببینم؟ من در فرضی میتونم که با این سه تا چیز مجهز باشم، جامعه رو اونطور که هست بشناسم، بدونم که حوادث در جامعه صورت علی و معلولی داره و همینطور اتفاقی یه چیزی پیدا نمیشه، این محاله. دوم بایستی جامعه رو از نظر شهری انسانی اونطور که تصویر واقعیشه تصور کنم. اگر پیش خودم یه مکه بسازم، یه مدینه بسازم، یک قلعه درست کنم که 40 نفر درشو، ما از نظر کار خودمون میدونیم که اصلا صنعت چوب در اون تاریخ نبوده، یعنی چی در اینجا رو درشو مثلا 40 نفر وا میکردن میبستن؟ اصلا مگر امروز ما هم چی دری داریم تو دنیا؟ سر چی میخواد زور بزنید؟ ما امروز دری داریم که 40 نفر وا کنن؟ ده. ابن بطوطی یک چیز، ببخشید، جورجی زیدان یک چیز قشنگی میگه راجع به ابن بطوطه، میگه تاریخ دمشق رو که میخونیم به اینجا میرسیم که چی؟ فلان امیر فیل، اونم کی؟ من اسمش یادم رفته، این هر شود که بهش خبر دادن که فلان سپاهی در مقام سرهنگی رفته شیر گاو یک زنی رو هر شد که بازوری که داشته خورده، این دستور داد شکم اون سپاهی رو پاره بکنن و اون شیرا همینجور از اونجا اومد بیرون. اون به این نکتهش توجه نداره که من بعد عرض میکنم. بعد میگه این رو ابن بطوطه هم در سفرنامهش داره، مال یه تاریخ دیگه و در یک شهر دیگری میخواد بگه که دروغ‌ها چجوری شبیه به همه. اون به این دلیل این رو ذکر میکنه، خبر نداره که معده اسیدی داره که شیر که واردش بشه این شیر میبره، دیگه قابل استفاده برای یکی دیگه اصلا نیست که شما بگید که اینو بیارید و شکم. بعدم این هنری نیست که برای اینکه کسی شیره کسی خود شکمشو بدن پاره بکنن، این که اصلا یک افتخاری نداره که. آقا خوب برزم ترجمه کنید، 3 مطلب رو ما باید بدونیم. یک، بایستی بدونیم تاریخ علمی تاریخی است که حوادث درش اولی، دومی و دومی سومی رو اثبات میکنه. این غیر از این تاریخ غیر علمی است که میتوانه تصاویر رو شما میتونید درش جلو عقب بکنید، اون فایده نداره. دوم این که بایستی تصوری که از اون جامعه و اون مردم و هرچه بایست اون مردم تو اون جامعه است یک تصور واقعی باشه، و الا شما تو حدیث بخونید که سلمان برای اینکه اختلاف حساب داشت با ابوذر چتکه برداشت خورد و این چتکه رو بسو بیش کرد، این دروغه، برای اینکه چتکه در اون تاریخ اصلا نبوده. سوم این که بایستی انسان هدفهایی که در طبقات مختلف جامعه ممکنه بروز بکنه این هدفها رو دقیقا بدونیم. این رو هم باید بدونیم که ادیان سامی کلن بر اساس نقل استوار هستن. یهود فقط توراتو داره، کلمه فقط هم که من گفتم اشتباه از منه، یهود تورات رو داره، مسیحی انجیل رو داره، نامه های پولس و پتروس رو داره، مسلمون هم قرآن رو داره، و چون قرآن یک گزیده‌گویی کرده بقیهشو با تاریخ‌های کوتاهی که اسمشو حدیث گذاشته تکمیل میکنه. صلی الله علی محمد و آله.